עבורת צמוד אז من یه سوالی رو مطرح کردم که قرار بود جواب اون سوال رو بدیم. نظریه سوم در تضاد احکام عبارت بود از اینکه این تضاد تضاد عقلایی است یا به تعبیر دیگه اعتباری است. سوالی که اونجا مطرح شد اینه که تضاد اعتباری و عقلایی چه ثمر و اثری داره؟ چون عرض کردیم تضاد عقلایی عبارت از اون تضادی که عقلا تضاد میبینن اما ممکنه که بر اساس فهم عقل و درک عقل تضادی وجود نداشته باشه. این سوالی بود که مطرح کردیم. اما جواب این مسئله چون این بحث بحث مهمیه در جاهای مختلف هم نتیجه میده، جواب این بحث عبارت است از این، حالا من برای که کاملترشم خدمتون عرض کنم یه آدرس از فرمایشات آقای صدر بدم. آقای صدر تو همین بحث اجتماع امر و نهی در تنبیه دوم از تنبیهات اجتماع امر و نهی که میشه بحوث جلد 3 صفحه 52 53 به همین سوال و جواب پرداختند. چون دیروزم عرض کردم بحوث جلد 3 صفحه 52 و 53 بحوث جلد 3 صفحه 52 و 53 آی صد به همین بحث پرداختن. دیروزم عرض کردم بعضیا در بحث اجتماع امر و نهی میگن که جواز اجتماع عقلن و امتناع عرفن یا عقلاءن. سخن اینه که خب امتناع عرفی و عقلایی چه نقشی داره؟ بعد ایشون همین نکته رو بهش میپردازن. من اجمالا حرف ایشون رو میگم چون موافق با رأی ایشون هم هستم. حرف حرف خوبیه. آیه صد می فرمایند درسته که عرف مرجع است برای تعیین مدالیل الفاظ. ما در کجا به عرف مراجعه می کنیم؟ در جایی که بخوام بفهمیم که این لفظ بر چی دلالت می کنه. مثلا لفظ سعید رو وقتی بخوام معنوش رو بفهمیم به کی مراجعه می کنیم؟ به عرف عرب زبان بفهمیم سعید یعنی چی. پس عرف برای چی مرجعه؟ مرجع است برای تشخیص مدالیل الفاظ، یا به عبارت دیگه عرف مرجع است برای تشخیص ظهورات. ما وقتی بخوام بفهمیم این کلام این جمله ظهور داره یا ظهور نداره به عرف مراجعه میکنیم. اما اگر بخوام بفهمیم این چنین چیزی ممکن است یا ممتنع است، علل قاعده جنس بحث جنس عرفی و عقلایی نیست دیگه. ما به عرف مراجعه کنیم ببینیم ممکن است یا ممتنع است. باید به چی مراجعه کنیم؟ باید به عقل مراجعه کنیم. به خاطر این وقتی که میخوام ببینیم که وجوب و حرمت با هم اجتماع میکنن یا نمیکنن، یعنی تضاد دارن که غیر قابل جمعن یا تضاد ندارن که قابل اجتماعن، علل قاعده دیگه به عرف و عقلا نباید مراجعه کنیم. چون ما بحث مدلول لفظ که نداریم، بحث امکان و امتناع داریم. جنس بحث امکان و امتناعی جنس بحث عقلیه نه جنس بحث عقلایی. تو پرانتز بگم از چیزهایی که در هر بحث اصولی خوبه شما بهش توجه کنید اینه که جنس بحثش چیه. این جنس بحث عرفی و عقلایی است یا جنس بحث بحث عقلی است یا جنس بحث بحث نقلی است. اگر به این مسئله توجه نکنید حاکمه در مسئله رو پیدا نمی‌کنید. یعنی مثلا یه مسئله لفظی رو دارید عقلی بحث میکنید، یه مسئله عقلی رو دارید لفظی بحث میکنید یا عرفی و عقلایی بحث میکنید. پس خیلی مهمه که در هر بحثی ما تشخیص بدیم جنس بحث چیه. اینو تو پرانتز عرض کردم. خب حالا بحث ما در تضاد احکام جنس بحث عرفی و عقلایی نیست، بلکه جنس بحث عقلی است. چون بحث از امکان و امتناعه. خب پس عرف و عقلا رو نمیشه اینجا دخالتشون داد. این که بعضی گفتن تضاد عقلایی است، اصلا تضاد عقلایی معنا نداره. آیه صدر در جواب این مسئله اینو میفرمایند. ایشون میفهمن که گاهی از اوقات نگاه عرف و عقلا حتی به مسئله امکان و امتناع و تشخیص مصادیق امکان و امتناع به گونه ایست که توسعی در حوزه مدلولات ایجاد میکنه یا تزییق، که اون فهم و نگاه عقلا به مسئله امکان و امتناع موجب میشود که الفاظی که از سوی شارع وارد شده است ناظر به اون حوزه نباشه، یا ناظر به اون حوزه باشد. عرض کردم هم ممکنه توسع بده و هم ممکنه تزییق میکنه. پس در حقیقت نگاه عقلا میتواند برای ما به تعبیر ایشون مدالیل التزامیه یا عرفیه بسازد، که اون مدالیل التزامیه یا عرفیه و عقلاییه از باب ظهورات بشه حجت و ما بتونیم بر اساس ظهورات به اون چه که عرف و عقلا دیدن بهش تمسک کنیم. ایشون میفهمن این اتفاق میفته. به خاطر این ما حتی در بعضی از مباحثی که اساساً بحث امکان و امتناع است میتونیم به نگاه عرف و عقلا مراجعه کنیم، ببینیم عرف و عقلا چی میگن. بعد ایشون میفهمن که این اتفاق در فقه هم نظائر داره. حالا من اول این دوتا نظیرش رو مطرح کنم بعد تکمیل کنم حرفش. ایشون میفهمن که اگر دلیلی دلالت کنه که فلان چیز مطهر است، فلان چیز مطهر است، عقلا میگن پس طاهر است، در حالی که دلیل فقط چی گفته؟ گفته این مطهر است، این پاک کننده، اما نگفته پاکه. مثلا فرض کنید و انزلنا من السماء ماء طهورا، طهور به معنی مطهر باشه، آب رو ما پاک کننده قرار دادیم ولی هیچ جا دلیلی نداشتیم که آب طاهر است، در حالی که طهارت یه امر اعتباریه، یعنی شارع میتونه اعتبار کنه که آب پاک کننده هست ولی خودش پاک نیست. تفکیک بین این اعتبار به لحاظ عقلی ممکنه که این پاک کننده باشه اما خودش پاک نباشه، اما عقلا میگن معنا نداره، اگر این پاک کننده خودش نمیتونه نجس باشه. عقلا در حقیقت تفکیک بین این دو اعتبار رو بی‌معنا میدونن، میگن اگر آب مطهر است حتما طاهر است. پس چون بین این دو اعتبار ملازمه میبینن و تفکیک بین این دو رو غیر معقول میدونن، پس دلیلی که بر مطهریت آب دلالت میکنه به دلالت التزامیه یا عرفیه بر طهارت آب هم دلالت میکنه. اما به این میگیم دلالت التزامیه یا عرفیه. چرا میگیم عرفیه؟ یعنی ملازمه بین مطهریت و طاهریت رو عرف میگه، عقل نمیگه. عقل میگه اعتبار است، میتونه اعتبار بکنه که خودش پاک نیست اما پاک کننده هست، ولی عقلا میگن اگه پاک کننده هست چجوری پاک نیست؟ چیز نجس چجوری میتونه یه چیزی رو پاک کنه؟ این میشه چی؟ میشه دلالت التزامی عرفیه. خب ما از کجا رسیدیم؟ از عدم امکان تفکیک بین دو اعتبار به یک مدلول التزامی رسیدیم، بعد شد ظهور لفظ. حالا که ظهور لفظه میتونیم بگیم ما از لفظ هم چی استفاده ای رو میکنیم. این نمونه است که خدای صدر مثال زد. نمونه دومی که ایشون مثال میزنن تو همین آدرسی که عرض کردم، اگر یه آب نجسی باشه بعد این آب نجس تطمیم بشه به آب طاهری و بشه کر، عده ای از آقایون فهمن که متمم کرن نجسه، چون درسته که الان آب کره ولی اون زمانی که آب قلیل بود نجس بود و این آب نجس زمیمه شد به آب قلیل دیگه، حالا شد آب کر. پس اگر آب نجسی به آب طاهر دیگه‌ای تطمیم بشه و بشه آب کر، نجس است. آیه صد می‌فرمان که اون دلیلی که میگه متمم و کرن نجس است، ما از او فقط نجاست همون آب قلیل اول رو می‌فهمیم، ولی آب دوم که آب طاهر بود که ما اضافه کردیم به این آب، تو این حوزه ما یه ذره آب نجس بود، حالا ما آب پاک ریختیم. پس اونی که نجس است یعنی با تطمیم به کر او آب نجس اولیه پاک نشد، اما عرف میگه او آب طاهر دوم هم نجسه. یعنی اون دلیلی که دلالت بر نجاست همون آب قلیل اول میکنه، میگه دلالت بر نجاست اون آب طاهر اضافه شده میکنه. میگه معنا نداره الان اینا یا آبن، اگر اون بخش آب نجسه حتما این بخش دیگه آبم نجسه. پس او ازش چی میفهمه؟ ازش میفهمه که همه ی آب نجسه. چرا؟ چون میگه تفکیک بین این دو آبی که الان یکی شدن، که بگیم اون مقدار اولیه نجسه این مقدار بعدی پاکه، یه تفکیکه این معنی نداره، اصلا امکان نداره. اگه اون نجسه اینم نجسه، اینه یک چیز که بیشتر نیستن. در حالی که دلیل چی میگفت؟ دلیل میگفت فقط اون آب اولیه نجسه، نسبت به آب دوم ساکت بود. ایشون میگه این مدلول التزامیه چیه؟ عرفی است. خب الان نگاه عرف و عقلاس به عدم امکان تفکیک بین این دو مسئله، یعنی عقلا میگن نمیشه تفکیک کرد. بس که وقتم تموم شد، حالا ادامه بحث این آدرس رو مراجعه کنید، بحث رو تکمیل میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب.